بسم الله الرحمن الرحیم.
یه حدیثی نقل شده از پیغمبر، البته میگم نقل شده یعنی به عهده اونها که نقل کردن، گویا این حدیث مال خودشون یا نه. فرمودن حب الوطن من الایمان، دوست داشتن وطن یه جزئی از ایمانه. حالا اولا وطن کجاست خودش خیلی حرف دار. البته در این شعر خود حدیث مورد استعمال در نوشته هاش مخالف این هم هستم. مثلا سعدی میگوید که سعدیا حب وطن گرچه حدیثی شریف، نتوان مرد به ذلت. زاده میگه که اگه گرچه این حدیث شریفیست خوبیست، ولی نمیشه آدم از ذلت رو تحمل کنه و بگه من چون در اینجا به دنیا اومدم، اینجا وطن منه، همینجا میشه. یه حدی قائل شده برای حدیث. ولی به هر جهت در زندگی معمولی، یعنی اگر زیر و بارایی نباشه، به طور معمولی زندگی بگذره، مسلماً حب وطن یه چیزی فطریه. البته حیوانات که نگاه کنید، شما خودمون حیوان هستیم، یه حیوانی که خداوند محبت کرده، رحمت کرده، یه وضعیت دیگری اضافه‌ای به او داده که در نتیجه او مسلط شده بر همه موجودات دیگه. تولات رو بخونید اینم میفهمید. خود قرآن رو هم اگر با دقت، چون ما معانی قرآن رو کاملا وارد نیستیم نمیگم، ولی قرآن هم بخونید در واقع این از اینجا از اون شناخته میشه. به این معنی که خب بعضی ها حب وطن رو تعبیر میکنن برن که چون من وطن من هر جا به دنیا بیام که فرق نمیکنه، حتما در کره زمین خواهد بود، در کره دیگری نخواهد بود. و چون همه انسان ها تولدشون از در کره زمینه، بنابراین کره زمین وطنشونه، نمیتونن یه جایی بگیر. اینو بعضی ها تعبیر میکنن. البته من در دنباله این که این ایراد رو بر سعدی گرفتن که تو چطور حدیث پیغمبر رو قبول نداری، میگی گرچه حدیث شریف دیگه چیز نداره. این شعر رو اینو ساخته گفته که این وطن مصر و عراق و شام نیست، این وطن جاییست کن را نام نیست. یعنی در عالمی که در عوالم معنوی، ما در عوالم معنوی وطن داریم. این بعضی ها تفسیره، ولی به هر جهت در زندگی معمولی و ما انسان های معمولی حب وطن کاملا محسوسه. چنانچه همه حیوانات، یه حیواناتی هستن که مدنی و طبع نیستن، رهویل هستن. خب میبینیم خودمون گربه، میبینیم گربه دیگه منزل و جایی نداره. از همینجا که گربه ایرانی رو میخرن میبرن فرانسه، میگه ایتالیا، در اونجا هم زندگی میکنه با همونه، همون حالات هم داره. بنابراین میگن این منظور از این وطن که پیغمبر گفت فرموده هست. البته اینا فرض بر این کردن که پیغمبر حتما یه همچی فرمایشی فرموده هست، میخوایم معنی واقعیشو بدونیم که اگر پیغمبر فرموده هست منظور وطن اصلی ما، یعنی همون وطنی که به فارسی خیام برای ما به زبان آورده و شعر آورد. میگوید که من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیره خراب آبادم. میگوید من اهل این دنیا نیستم، همه من که اون میگیره نه خیامه، یعنی من این هر انسانی آدم، به واسطه آدم آمدم در این چیز. بله البته اگر آدم در کره زمین نمی بود، زاد و ولد نمی کرد، اینم زاد و ولد آدم در کره زمین موجب شد به دنیا بیاد، در این صورت وطنش تلقی می شد. ولی خب در اشعار دیگه، احادیث دیگه میشه استنباط کرد که در واقع به خاک علاقمند نیستیم، به مردم علاقمندیم، یعنی مردمی که در این خاک زندگی میکنن. به همین حساب اگر بگیرید بسیار طبیعیه و مدتی که انسان در حتی مدتی در انسان در همین تهرانی که خیلی ها زود منزل عوض میکنن و هر محلهی که هستن مدت از اونجا که برند تا مدتی به اون محله علاقه مندم. من خودم تهران خیلی بودم، از سال 1320 تقریبا بیشتر قبلن، از 1317 1318، این 74 سال پیش تهران زندگی کردم. چندین منزل هم داشتم، منزل عوض کردیم. به همه اون منزل هایی که سابق مدتی داشت کنت داشتم علاقه مندم، یعنی وقتی رد میشم نگاه میکنم در اونجا ببینم به روزگار این چه اومده، که غالبا نو شدن ترسی، یعنی عوض شده ساختمان. ولی این علاقمندی بیشتر باید به وطن اصلی ما دید. وطن اصلی اگر در یه مرحله از مراحل سلوک، همون شعر است که میگوید این وطن مصر و عراق و شام نیست، این وطن جاییست که اون را نام نید. اگر هم وطن رو به معنای وقتی میگیم وطن ما ایرانیه، یعنی در هر مملکتی باشیم، هر جای دیگه هم بریم زندگی کنیم، یا هر جای دیگه زاده شدیم، یعنی پدر و مادرمون اونجا بودن و در نتیجه زاییده شدیم، همونجا وطن ماست. به این معنا بگیم کاملا صحیح تره و طبیعیه که انسان به همه مسکنهای خودش علاقمند باشه، به خاک. و خب خودتون حساب کنید، آخر خیلی ها نمیتیز دارن، از جایی که به دنیا اومدن در همون جا رشد کردن و جایی متفرق ندیدن. ولی من خودم حساب میکنم هستندین جا بود، در بیدخت که متولد شدم، در مشهد مدت کوتاهی، یعنی 4-5 سال زندگی کردم، شغل داشتم، دوستانی دارم. در تهران همینجور، در تهران خوب خیلی وقت گذشت، یه مدتی البته اونجا چون به قصد اقامت نبوده نمیشه گفت منزل من، ولی چرا یه مدتی منزلم در تهران بوده. اونجا هم اگر من بخوام حساب کنم به هیچ جا به اصطلاح وابستگی نداشتم. ولی خوب به مردم اونجا، مردم ایران وابستگی و دلبستگی دارن. این طبیعیه. بنابراین باید اضافه کرد یه وابستگی طبیعی، که این وابستگی طبیعی همه قاعده ارث، ارث مالی نه، ارث اخلاقی است که در همه مول. ولی خوب این علاقه به واسطه علاقه به تهران که در تهران بیشتر زندگی کردم محو شده. یعنی امروز اگر بگویند که اهل کجا هستیم، بسته به چیزه، یکی اهل به یکی میگه محل ایران، یکی دیگه ولی در اینجا خوب میگه محل گناباد. برای چی؟ برای اینکه این خودم هم در همین تهران که هستم، وطنم تهرانم هست، در اینجا در این وطن میگه محل اون وطن هست. البته اون وطن خیلی زندگی رو تعیین میکنه، روش زندگی. و خب من هم از این جهت خوشحالم، برای اینکه در اونجا اگر وطن رو غیر از تولد، محل تولد بگیریم، انسانهای اونجا بهترین انسانهایی که من دیدم و خدا قسمت کرده در اونجا بودن و در اونجا دفن شدن، مرحوم حضرت صالح علی شاه و بعدی ها جانشینانشون مرحومه مادرم و عده از این قبیل. این فایده این چیز این است که انسان به یه جایی دلبستگی داره. مثلا اینکه وارد یه اتوبوسی سوار میشن که عده زیادی توش سوار شدن و یه عده زیادتر از حدش، یعنی این وسط ها وایستاده. حالا اون وسط چون اتومبیل خیلی ملایم نرم میره، همونجا وایستادن. نه من خودم میفهم، نه دیگرون که چجوری تأخیره. همه به صورت ساکن نمایش داده میشه. ولی خب اینا این وطن که گفتم، یعنی باید دقت کنیم موطن اصلی خودمون را پیدا کنیم و بچسبیم با اون، یعنی در واقع نگاه کنیم. ما حدیث پیغمبر هم به نظرم بعد از فتح مکه بود، برای که خود پیغمبر در مکه به دنیا آمد، پدرش هم همینجور، مادرش هم قد قبیله بود که بیشتر در مکه بودن. بنابراین اینا مکه رو وطن خودشون حساب میکردن و پیغمبر اون علاقه ای رو که به مکه داشت، به قول اینهایی که اینجوری تعبیر میکنن، به واسه این بود که به وطنش علاقه من بود. بله اینم هست، پیغمبر به وطنش علاقه بود، ولی منظورم از علاقه پیغمبر به مکه وطن نبود، این وطن، بلکه منظور این بود که پیغمبر از اول خوب میدانست که این زمین و این جایی که مکه واقع شده مقدسه و در نظر خداوند دارای اهمیت و موقعیت خاصی. یعنی همون علاقه که ما حالا نسبت به کعبه، نسبت به مکه اینا احساس میکنیم، پیغمبر از اول عمرش احساس میکرد. ولی بعد از اون که خب پیغمبر هجرت کرد و در واقع از دشمنی های اهالی مکه ایمان شد، در اون صورت در مدینه مستقر شد. مدینه اسمش یثرب بود. ما پیغمبر که آمد شد مدینه، این پیغمبر اون علاقه رو حفظ کرده بود. و حتی بعد که بعد چندین سال پیغمبر مکه رو فتح کرد، یعنی مکه ای رو که از او گرفته بودن پیغمبر بودم رو زمانهای بعدی بهش دادم. به نحوی که حتی اهالی مدینه خیال میکردن پیغمبر چون خیلی علاقمندی به مکه داشته و نشون میداده، بنابراین حالا هم که اینجا رو تصرف کرده حتما میره به اونجا. نگرانی بودن که این عنصر معنوی و این فرشته رحمت رو از دست بده. حتی به پیغمبر گفتن، یکی از صحابه عرض کرد که ما همه نگرانیم که شما حالا ما رو ترک کنید. حضرت فرمودن نه، ما به مدینه هم علامت هستیم، به مکه هم هست و به هیچ وجه موجب این نشده که مکه رو عطف علاقه ما رو قطع کنیم. نه مدینه، هر دو علامت. اینه که مدفن پیغمبرم در همون مدینه بود نه در مکه. و حتی بعدن بعدها رسم این بود که همه کسانی که به مکه مشرف شدن حتما به مدینه برای زیارت پیغمبرم مشرف شدن. به نمی که حتی بعضی خیال میکردن اگر مکه زیارت کردن و مدینه رفته باشن در صورت همون حجشون هم قبول نیم. و آنون که نه، همان حج به مدینه ارتباطی نداره، تمامش به مکه. ما الحمدلله این موجبات رو برامون فراهم شده، هم موجبات این که فکر کنیم و یه راه حلی برای خود پیدا کنیم، و هم چون نزدیک پیغمبر بودیم همین زیارتگاه و مزار حضرت پیغمبر هم در مدینه قرار بدیم. امیدوارم که هر که هم نرفته زیارت اینجا رو ندیده مشرف بشه و در حین تشرف اگه یادش آمد یاد من بود البته میگم چون خیلی ها ممکنه تعهد کنن بعد واقعا یادشون بده، اون وقت خود رو مسئول حساب میکنن، ولی بدونن نه مسئول نیست. دیار رو انشاءالله زیارت مکه و مدینه برن همه من مسلمان.